آخرین تکنیک های و میشه گفت جلوه های ویژه‌ای که در سینمای جهان وجود داشت، همه اینها در حقیقت باعث شد که نوع نگاه و استقبال اهالی رسانه، جامعه هنرمندان و منتقدان و همچنین مخاطبان نسبت به این دوره از جشنواره بسیار بسیار بیشتر بشه. سید جمال سعادتیان برای تهیه فیلم به رنگ ارغوان جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو گرفت. مطابق انتظار جناب آقای حاتمی کیا با توجه به کارگردانی درخشان و سوژه نابی که در کارگردانی به رنگ ارغوان در حقیقت داشتن، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی رو تونستن از آن خودشون بکنن. بهترین سیمرغ بلورین بازیگر مرد به محسن تنابنده برای هفت دقیقه در پاییز و سنگ اول، دو اثری که محسن تنابنده در جشنواره 28 با اونها حضور داشت، اختصاص پیدا کرد. نگار جواهریان برای طلا و مس سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن رو گرفت و در نهایت شهرام اسدی و خدمت شما عرض بکنم که جناب آقای مهران شهرزادی برای نگارش فیلمنامه شب واقعه تونستن سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه رو دریافت بکنن. اما سیمرغ بلورین بهترین نگاه، بهترین فیلم از نگاه ملی به عصر روز دهم مشتبه رایی رسید و در نهایت به رنگ ارغوان تونست سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو به خودش اختصاص بده. متفاوت ترین یا بهتر بگم جریان سازترین اثر حاضر در دوره جشنواره 28 بعد از به رنگ ارغوان ابراهیم حاتمی که فراوان راجبش صحبت شده، میخوام به عصر روز دهم اشاره بکنم. فیلمی که همگام با داستانش سرنوشت واقعی تراژیکی هم داشت. زنده یاد رسول ملا قلی‌پور در آخرین تجربه سینمایی خودشون بعد از می مثل مادر تصمیم میگیرن که بار دیگه رجعتی داشته باشن به انگاره‌های عمیق ذهنیشون با روی کرده مبانی مذهبی و خاصه حضرت امام حسین علیه السلام و مقدمات تولید اثری به اسم عصر روز دهم رو فراهم کردن. این اثر قرار بود که از 0 تا 100 در کشور عراق در حقیقت تولید بشه، ولی خب متاسفانه باز هم به روال عادی کلام خودمون عجل مهلت نداد و متاسفانه رسول عزیز، رسول مهربانی های سینما ایران، خیلی زود آغوش سینمای ایران و البته دوستداران خودش رو ترک کرد و بدرود حیات گفت. مشتبه رایی که در چند اثر با رسول ملا قلی‌پور به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته و البته خودش یکی از کارگردانان استخواندار در دوره 28 به حساب می اومد، تصمیم گرفتش که کار رفیق شفیق خودش رو در حقیقت ادامه بده و اجازه نده که جشنواره 28 با همتی که رسول ملا قلی‌پور برای تولید عصر روز دهم داشت در حقیقت از این اثر خالی بمونه. و با همه سختی هایی که کار تولید فشرده این اثر در کوران جنگ در کشور عراق در حقیقت با خودش به همراه داشت، اثری متفاوت رو با روایت نگاهی شاید غمبار، هرچند که داستان این اثر هم خودش در بطن روایت کننده یک داستان تراژیک و غمبار هست، منهای ارجاعاتی که به در نهایت روز عاشورا و شهادت سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام میده. دوستانی که تو این ایام شاید فرصت میکنن، ببینید که دارین با تعطیلات آخر هفته نزدیک میشه، اگر نمیخوان به سالن سینما برن و بخشی از آثار جشنواره فیلم فجر رو ببینن، در کنار کانون خانواده میتونن عصر روز دهم رو تهیه بکنن، چه از مراکز فروش فیلم ها و لوهای فشرده مجاز، در سایت هایی که به شکل مجاز این فیلم داره در حقیقت عرضه میشه. قطعا لذتی بسیار بسیار وافی و کافی از روایت فیلمنامه آقای ملا قلی‌پور و کارگردانی مشتبه رایی با بازی درخشان هانیه توسلی خواهند برد.
بله، درود بر شما، متشکرم آقای خرمی. 15:33 دقیقه همچنان با شما همراهیم. خب همچنان با شما همراه هستیم، از رادیو نمایش ارغوان هنر را تقدیم شما میکنیم. باز هم بخش دیگری از دیالوگ های و صحنه های فیلم مورد نظرمون رو آماده کردیم که تقدیم شما میکنیم. لطفاً با دقت گوش کنید، همچنان فرصت دارید که عنوان فیلم و کارگردان اون رو حدس بزنید و ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 301075.
رومسی آقا سید، حرارم کن.
اینجوری حرف نزن دلم میگیره، شما باید منو ببخشی.
لنت شدم که خدمت اولاد پیغمبر رو بکنم، حالا شدم سربارت.
اولاد پیغمبر بودن لیاقت میخواد. این همه سال شما جور ما رو کشیدی، به چند وقتی هم ما خدمت شما رو بکنیم. اینجوری اقلن حواسم به دوروبرم جمع میشه.
شما تا حالا سر ما داد نزده بودین، مشاله صداتونم.
خدا از سر تقصیراتم نگذره اگه یک بار دیگه صدام رو شما بلند کنم. البته شما هم کم نیوردی.
تو رو به خدا برم نیور، دست خودم نبود که.
حالا من که هیچی، این بند خدای اعظم خانم که به سکته انداختی.
خدا منو بکشه، احترامشو نداشتم، باید یه جوری از درش در بیارم.
این هم شیرینی بعد از دعوا.
چقدر قشنگه آقا سید، شما اینقدر خوش سلیقه بودی؟
این به سر شما قشنگه. این هم دوتا عصا، خیلی راحت، زود بهش عادت میکنی. برای آمپولات هم گرفتم، باید بریم درمونگاه. این هم هست.
چقدر خوشنگه این، برای موهای عاطفی.
برای شما گرفتم، دوست دارم جلو خودم موهات شونه کنی.
آقا سید میبخشین، میشه تا فرستاد کنی؟
کارش داری؟
میخوام برم دستشوی.
دست رو بذار رو شونه هم، خودم میبرم. چیزی شده زهرا صدا؟ باز که شروع کردی، مگه قرار نشد؟
رومشی آقا سید، اختیار خودم ندارم، این فرش رو بکن نجس شده، باید بشوریش.
خب بریم سراغ پیامک های شما. خانم نفیسه از تهران نوشتن طلا و مس، کارگردان همایون اسعدیان، آقای پیام خطیبی و همطور آقای حامد عسکری و آقای محمدپور، آقای بهروز میرطاهری برای ما پیامک ارسال کردن، آقای مجید بنایی و همینطور از اسلامشهر آقای فرشاد، آقای احمد خراسانی و آقای علیرضا سلمانی از تهران. همگی به درستی به فیلم طلا و مس از ساخته های همایون اسعدیان اشاره کردین. درود بر شما که اینقدر نکته سنج هستید و هنر دوست. اما در ادامه برنامه لطفاً با ما همراه باشید و ما بگید که این فیلم به کدام دوره از جشنواره های فیلم فجر اختصاص داشت و در کدام دوره به نمایش درآمد و چند جایزه را از آن خودش کرد. 30 10 75 33 91 41 41.
عرض سلام و ادب و احترام از سید مشتاق میهاشمی هستم از تهران. جواب فیلم طلا و مس کارگردان آقای همایون اسعدیان، فکر میکنم هفتمین یا هشتمین فیلم بلند آقای اسعدیان بود. توی 28 جشنواره فیلم فجر این فیلم نمایش داده شد به تهیه کننده آقای منیچر محمد. خیلی ممنونم و متشکرم.
سلام، خسته نباشید. فیلم طلا و مس که اثر آقای همایون اسعدیانه و با بازی خوب خانم نگار جواهریان و آقای بهروز شعیبی بوده، خیلی فیلم تاثیرگذاره و ایشالله که ما شاهد فیلمای همچنین مفید و موثری در عرصه سینما هامون باشیم. خسته نباشید، ممنونم.
با سلام و خسته نباشید، حسینی هستم، از رشت تماس میگیرم. فیلمی که پخش کردید فیلم طلا و مس کار آقای همایون اسعدیان بود، یه فیلم بسیار جذابی هم بود و تا اونجایی که من یادمه خیلی مورد توجه بینندگان قرار گرفته بود.
همچنان با شما همراه هستیم و برنامه عقبان هنر و آزادی نمایش تقدیم شما میکنیم. باز هم همراه میشیم با جناب آقای خرمی. بریم به سراغ جشنواره 29.
بسیار هم عالی. 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در بهمن ماه 1389 برای دومی سال متوالی با دبیری جناب آقای مهدی مسعود شاهی برگزار شد. جشنواره‌ای که میتونم بگم یکی از وجوه ممیزش که شاید در طی یک دهه قبل، یعنی از دوره تقریبا میتونم بگم 19 یا 20 کاملا یک نواخت بر محوریت غلبه آثار همسو با نگاه‌های اجتماعی و داستان‌های تکراری آپارتمانی و خانوادگی حرکت می‌کرد، تونست یک بار دیگه روایتی متفاوت رو در گلشین کردن آثار سینمایی و کنار هم قرار گرفتن آثاری که برای مخاطبان هم جذابیت‌های متفاوتی از نوع تنوع سلیقه، احترام به تنوع سلیقه مخاطب با خودش به همراه داشت رو سبب ساز شد و میتونم بگم حداقل در دهه 80 یکی از بهترین دوره‌های جشنواره به جشنواره 29 برمیگرده که همونطور که عرض کردم در سال 1389 برگزار شد. هرچند این جشنواره با معرفی فیلم جدایی نادر از سیمین در حقیقت زمین ساز کسب اولین اسکار برای سینما ایران برای اصغر فرهادی، گروه تولید کننده این اثر، یعنی جدایی نادر از سیمین شد. سیمرغ بولینی بهترین فیلم به جرم به کارگردانی آقای مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی ایشون در حقیقت اختصاص پیدا کرد. اصغر فرهادی برای کارگردانی جدایی نادر از سیمین، سیمرغ بولینی بهترین کارگردانی رو به خودش اختصاص داد. مهدی هاشمی عزیز بعد از چیزی نزدیک به 14-15 سال دوری از عرصه سینما، بازگشتی بسیار بسیار درخشان رو در دو اثر آلزایمر به کارگردانی احمد رضا معتمدی و آقای یوسف به کارگردانی دکتر علی رفیعی داشت که به خاطر ایفای نقش درخشان در هر دو این آثار سیمرغ بولینی بهترین بازیگر مرد رو تونست به خودش اختصاص بده. کمدی متفاوت رامبد جوان ورود آقایان ممنوع برای ویشکا آسایش سیمرغ بولینی بهترین بازیگر زن رو به همراه داشت و اصغر فرهادی برای نگارش فیلمنامه جدایی نادر از سیمین سیمرغ بولینی بهترین فیلمنامه رو گرفت و البته این اثر، یعنی جدایی نادر از سیمین سیمرغ بولینی بهترین اثر از دید تماشاگران رو هم تونست به خودش اختصاص بده. اما درباره این دوره از جشنواره فراوان درباره جدایی آقای فرهادی، جدایی نادر از سیمین آقای فرهادی صحبت شده. میخوام درباره دو اثری صحبت بکنم که شاید آنطور که باید و شاید در خود جشنواره در حقیقت قدر ندید، اما به فاصله کمتر از یک سال، یعنی همزمان با اکران هر دوی این آثار به شدت چه در جامعه مخاطبان چه در جامعه منتقدان و اهالی هنر مورد اقبال قرار گرفت. نخست کمدی متفاوت ورود آقایان ممنوع. دهه 80 خانم خواجه نصیر و هم قطعا تمامی دوستانی که دارن برنامه رو گوش میدن حتما به خاطر میارن دهه‌ای که با کمدی‌های بسیار بسیار نازل باعث دوری و فرار بیش از حد مخاطبان از سالن‌های سینما شد. کمدی‌هایی که شاید دیگه صرفاً حتی نگاه صنعتی به سینما رو هم کنار گذاشته بودن و خیلی راحت و عیان فقط از مردم می‌خواستن، یعنی مطالبه مالی داشتن و نگاه سودمندی بدون اینکه کوچکترین ارزشی برای تعقل و تفکر مخاطب قائل بشن. در همین ایام ساخت کمدی ورود آقایان ممنوع رامبد جوان با فیلمنامه بسیار متفاوت و درخشان پیمان قاسم خانی که همراهی خود رامبد جوان رو در بخش فیلمنامه هم به همراه داشت، تونست روایت یا جهان عرصه سینمای کمدی و طنز ما رو به سالهایی برگردونه که هر چند دیگه غبار فراموشی آرام آرام در ذهن مخاطب به نسبت به اونها کشیده شده بود، اما یک تلنگری بود، یک غبارروبی بود حتی نسبت به خاطرات گذشته. فیلم‌های درخشان کمدی ما مثل اجاره نشین ها که امروز هنوز هم بعد از چیزی بیش از 6 سال دقیقاً روی پرده سینما یا صفحه تلویزیون داریم نگاهش میکنیم، لذت میبریم، ورود آقایان ممنوع رامبد جوان در حقیقت ارجاع یا ادای دینی به کمدی های اصیل سینمای ایران بود. اما شاید صحبتم در دوره 29 بیشتر بشه، اما با اجازه از جناب آقای زین‌العابدین عزیز نمیتونم درباره حضور درخشان جناب آقای دکتر علی رفیع، کارگردان بزرگ، ستور، نامدار و کسی که رد پاش بدون هیچ شکی در توسعه و تعالی تئاتر ایران قابل رصده، با توجه به درخشش آقای یوسف و فیلم قبلیشون ماهی ها هم عاشق میشوند که اونقدر مورد توجه قرار میگیرن، چون بسیاری میگفتن که خب علی رفیع هر چقدر نام بزرگی باشه در عرصه تئاتر است، کسی که تجربه کارگردانی سینما نداره، اما در کنار درخشش ماهی عاشق میشوند که بسیاری از اهالی حتی منتقدان شاید غیر منصفانه توفیق اون فیلم رو بیشتر به خاطر بازی درخشان بازیگرانش میدونستن، این بار علی رفیع با آقای یوسف نگاهی متفاوت به جریان سینمای اجتماعی ما و یکی از اتفاقاتی که همه مردم حداقل یک بار اون رو تجربه کردن و اون هم استفاده کردن از منهای تلاشی که خودشون در خانه تکانی برای روزهای عید انجام میدن، استفاده کردن از نیروهای خدماتی برای تمیز کردن و روفتن و در حقیقت نو کردن خانه برای استقبال از عید. مهدی هاشمی به عنوان یکی از همین کسانی که کار خدماتی و تمیز کردن منزل در روزهای پایانی اسفند انجام میده، در زندگی خودش به شدت در زندگی در این اثر سینمایی داره روایت میشه، یعنی آقا یوسف بهتره بگم، به شدت دچار سختی های معیشتی، تنگناهای اقتصادی و البته دلواپسی ها برای دختر جوانش هست که تازه به دانشگاه رفته و خرج هایی که به همراه داره، از سوی دیگه دختر کار پدر رو دون از شأن میدونه و کمتر سعی میکنه که پدرش رو در محیط های اجتماعی حضور بده یا با دوستانش مواجه بکنه و مدام این فاصله در حال بیشتر شدنه و ما تلاش مهدی هاشمی رو در خانه های مختلفی که میره، بخش های مختلفی از زندگیش و رابطش با خانواده، رابطش با دخترش رو که معرفی میکنه، عمیقا با قلم درخشان دکتر رفیعی پیش میریم و در بعضی از موارد حتی بغض رو هم آرام آرام مخاطب در مواجهه با این اثر با خودش همراه، اما بغضی که در پایان بسیار بسیار شیرین تمام میشه. حیف که آقای رفیعی دیگه وارد حوزه سینما نشد بعد از آقای یوسف و خب باز هم تمرکز خودش روی حوزه تئاتر گذاشت. امیدوارم بار دیگه سینمای ایران آغوشش رو به روی کارگردان بزرگی مثل دکتر رفیعی باز بکنه. از اطاله کلام عذرخواهی میکنم، ناگزیر بودم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. 15:47 دقیقه رادیو نمایی شرقبان هنر.
یه جوری حرف میزنی انگار نه انگار که من 20 روزه که نیستم خونه، انگار هم یه دقیقه پیش رفتم و بیرون برگشتم. مثل که یادم نیست که میخواستم دیگه برنگردم.
آه 20 روز گذاشت.
ارغوان هنر،
غلام این تیپ خفنتم، یه ریشی بینه
سر تیویلو که ایزدی
ماجونه کاغو
بلاگیسه.
ردیف 107.5 مگاهرتز.
چطوری آقا رضا؟ دنبال چیزی رو گردی؟
نه
نفس بده بیا کمک کنی ریسا رو با هم بزنیم. بدو کیلو شکل با برگو میگیره.
رادیو نمایش.
مگه شما این مدت از من خلافی دیدیم؟
بله که دیدیم.
نمونهش؟
نمونهش همون که اون روزی که شما سوار ماشین ون سوار شده رفتی، او از اون بر اومد که بازار عربا. حالا بذاریم
از شنبه تا چهارشنبه فیلم و سینما، ادبیات، تئاتر و نمایش، هنرهای تجسمی، معماری، موسیقی.
چه عجب عزیز آقا اومدی با ما نهار بخوریم.
چرا بسه خوشگلی بشدی؟
دوتا دیگه هم خریدم، یه بنفش آلبالو میدونم. این رنگا تو خارج پیدا نمیشن.
ارغوان هنر.
پس تو منتظر نشستی که اون بمیره تا جاشو بگیره؟
نه.
چرا؟
من نمیخوام جای کسی رو بگیرم، من دلم براشون میسوزه، برای جفتشون. چرا مزخرف میگی؟
از شنبه تا چهارشنبه
میتونستم بگم نه؟
صد دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟
منم 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟
آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟
خب در بخش مروری و خبرها همراه هستیم با خانم عبدی. سلام، خوش آمدید.
سلام، عصر شما بخیر باشه سرکار خانم حاج نصیر. عرض سلام و عصر بخیر و ارادت دارم خدمت شما شنوندگان گرانقدر برنامه ارغوان هنر، بخش خبرها رو با خبرهای مربوط به فیلم و تئاتر تقدیم میکنم خدمت. خبر اول در مورد آغاز سینما سکوت با فیلم 23 نفر هست. اکران ویژه ناشنوایان تحت عنوان سینما سکوت از دیروز در پردیس سینمایی کوروش با دو سانس به ترتیب ساعت 17 فیلم 23 نفر و ساعت 19:30 فیلم شبی که ماه کامل شد آغاز به کار کرده. اکران ویژه ناشنوایان مدتی هست که جمعه ها در پردیس کوروش در یک سانس شروع شده و برای اولین بار هست که همزمان با جشنواره شرایط اکران برای ناشنوایان فراهم شده که خب این از امتیازات خاص و ویژه‌ای هست که جشنواره امسال داره. خبر دوم، فیلم‌های برتر آرای مردمی 37مین جشنواره فیلم فجر هست که تا الان از اعلام نتایج آرای مردمی 37مین جشنواره فیلم فجر اینطور به نظر میرسه که 7 فیلم برتر بدون اولویت معرفی شدن. ماجرای نیمروز، رد خون، اثر محمد حسین مهدویان، شبی که ماه کامل شد، نرگس آبیار، متری 6.5، سعید روستایی، سرخپوست نیما جاویدی، 23 نفر، مهدی جعفری، جاندار، حسین امیری دوماری و پدرام امیری، غلامرضا تختی و بهرام توکلی. این فیلم ها ظاهراً در حال حاضر برترین آرای مردمی رو کسب کردن. مخاطبان فیلم های جشنواره برای شرکت در رای گیری بهترین اثر از نگاه تماشاگران میتونن از طریق شماره گیری ستاره 710 ستاره 7 مربع و طی کردن مراحل از طریق تلفن همراهشون اثر برگزیدهشون رو انتخاب بکنن. سری بزنیم به جشنواره 37 تئاتر در بخش 40 سالگی. نمایشگاه اسناد، تاریخ تئاتر شفاهی و نمایش‌های رادیویی سه بخش از 6 بخش 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هست که به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی طراحی شده. نمایشگاه اسناد از 25 بهمن ماه در فرهنگستان هنر و موزه فلسطین افتتاح میشه و روز سوم اسفند به پایان میرسه و شامل اسنادی مثل پوستر، عکس، دستنوشته، نسخ دستنویس و سایر اقلام و اسناد تئاتر انقلاب اسلامی از هنرمندان و وقایع بعد از انقلاب هست. بخش تاریخ تئاتر شفاهی هم به مدت 4 روز از 28 بهمن ماه تا اول اسفند در فرهنگستان هنر برگزار میشه. در این نشست ها اصحاب هنر در مورد دستاوردهای تئاتر بعد از انقلاب اسلامی گفتگو میکنند. نمایش های رادیویی هم از 28 بهمن ماه کلید میخوره و طی اون 10 نمایش برگزیده از سراسر کشور هر روز در تماشاخانه سر به شکل زنده دو اجرا دارن که این اجراها از آنتن رادیو نمایش پخش میشه. 37مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 22 بهمن ماه تا 4 اسفند به دبیری نادر برهانی مرند برگزار میشه. و آخرین خبر مربوط به اولین موزه زنده ایران به روش تئاتر کاربردی هست. اولین موزه زنده ایران با اجرای نمایش زمان در حبس قصر و با موضوعیت انقلاب اسلامی و رنج‌های زندانیان سیاسی که اون زمان در واقع زندانی بودن به نویسندگی و کارگردانی میلاد جباری مولانا قرار هست که در باغ موزه قصر اجرا بشه. این نمایش به صورت تئاتر کاربردی و دیگر گونه اجرایی در بخش 40 سالگی انقلاب جشنواره تئاتر فجر 3 اجرا داره و از 20 بهمن ماه به مدت 1 در باغ موزه قصر با اجرای عمومی میزبان علاقمندان خواهد بود.
بله،
انشالله تا بخش دوم خبرها در حوزه تجسمی با شما خداحافظی.
متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم. باز هم با شما همراه هستیم در بخش بعدی.
به نام خدا، علی فلکزاده هستم از خیابان پیروزی. فیلم مورد نظر فیلم سینمایی طلا و مس، کاری از همایون اسدیان و از بازیگران شامل نگار جواهران، بهروز شعیبی و مهران رجبی. با سپاس فراوان از برنامه خوب شما رادیو نمایش، رادیو خوبی ها. سپاس، خدا نگهدار.
طلا و مس فیلم همایون اسدیان با بازی زیبای بهروز شعیبی و نگار جواهریان و بازیگر کودک در 28مین دوره جشنواره فجر به نمایش درآمد و سیمرغ بهترین نقش اول زن را دریافت کرد. آقای رضا حسین پور از تهران.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی نمایش برنامه یرغوان هنر. این بخشی که پخش شد تکایی از فیلم طلا و مس بود به کارگردانی آقای همایون اسدیان. اونطوری که من به یادم میاد این فیلم در 28مین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد که با استقبال بسیار خوبی هم روبرو شد، که سیمرغ بلورینی بهترین بازیگر نقش اول زن به این فیلم داده شد و یه سری سندیست های دیگه، که این فیلم ها برای سینمای ایران افتخار بسیار بزرگی هستند و امیدوارم که از این جور قبیل فیلم ها باز هم تولید و اکران و پخش بشه. خیلی متشکرم از دوستان عزیز برنامه ارغوان هنر. برای همه عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی می کنم. خداوند یار و نگهدارشون.
خب آقای عرفان فراهانی از کرج که به فیلم طلا و مس با کارگردانی آقای همایون اسدیان اشاره کردین گلایه داشتن که شما پیامکشون رو نمیخونیم، خدمت شما عرض کنم که به این دلیل که شما شنوندگان محترم و مخاطبان همیشه همراه رادیو نمایش استقبال ویژه‌ای داشتین از برنامه و تعداد پیامک‌ها زیاد هست، گاهی اوقات این اتفاق پیش میاد، اما پیشاپیش از همه شما پوزش میطلبیم و از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم که انقدر توجه دارین به برنامه خودتون و همراه هستید با ارغوان هنر. پانزده و پنج و شش دقیقه باز هم سعی می‌کنیم پردیس سینمایی ملت همراه می‌شیم با همکار خوبم مایده علاقمند. عرض سلام مجدد بفهمید لطفا.
خب خیلی متشکرم. ما در سالن شماره دو هست، اینجایی که فیلم دیدن این فیلم جرمه است داره اکران میشه. آقای نجفی هم کنار ما هستن، همزمان هم دارن فیلم رو نگاه میکنم و گوشه سالن که انتهایی سالن هستیم، هم که میخوان که در این بخش به هر حال هم پاسخ بدن سوالات من و شما رو، هم که به هر حال ایشون هم یه لحظاتی رو دارن همراهی میکنن که بابا همراه باشن. آقای نجفی سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون.
وقت خیلی باشید.
زنده باشید. خسته نباشید.
زنده باشید. آقای نجفی شما به عنوان مدیر روابط جمعی اول من میخوام از آقای سانه ها بپرسم از شما، این که آیا همه رسانه هایی که دعوت کردید همشون آمدن و از این وضعیتی که اینجا فراهم کردید برای اهالی رسانه و اصحاب رسانه راضی هستید یا خیر؟
اهالی رسانه باید راضی باشن، اما بله ما تقریبا هفتمین روزی که میزبان حدود 1200 نفر از اهالی رسانه هستیم که به تماشای فیلم ها نشستن، جلسات پرسش و پاسخ و پوشش دادن و عکاسان عزیزمون برنامه فوتوکال قبل از فیلم ها رو انجام دادن. در واقع جشنواره فیلم فجر قلب تپنده شون میشه گفت، سینمای رسانه هستش که اطلاعات و جریانسازی ها از این محل بحث ملت اتفاق میفته.
آقای نجفی تمامی اون فیلم هایی که فکر میکردید بایست اینجا اکران بشن تونستید که داشته باشید یا؟
بله همه فیلم های جشنواره در این مکان اکران میشه، تعداد در 6 روز گذشته این اتفاق افتاده و طبق جدولی که قرعه کشی شده تا 21 ادامه خواهد داشت.
در آینده هم در برنامه شما هست که برای عموم چه برنامه‌ریزی‌هایی کردید یا خواهید کرد یا در برنامه‌تون هست؟
برای دیگه بعدش اکران عمومی میشه که در واقع فیلم ها تو نوبت اکران قرار میگیرن و از عید نوروز اکرانشون آغاز میشه.
و فیلم ها مشخص هست یا نه؟
نه در اسفند ماه مشخص میشه.
کلا اوضاع رو چطور
می‌بینید؟ اوضاع خدا رو شکر الان خوبه، برنامه طبق تایمی که مشخص شده بود داره انجام میشه و نمایش فیلم‌ها، نشست‌ها و همه اتفاقات چه در داخل اینجا چه در داخل بیرون از اینجا در سینمای مردمی و سینمای شهرستان‌ها به خوبی داره پیش میره. خدا
خانم علاقه من مرز سلام وقت بخیر دارم خدمت شما، همچنین به مسعود نجفی عزیز خدا قوت. مسعود نجفی قبل از اینکه طی این چند وقت اخیر به شکلی کاملا نزدیک به عنوان مدیر راه اتومی جشنواره مشغول فعالیت بشه. قلم تیز، قلمی بسیار بسیار جریان ساز و